أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در ادامه مباحثی که تقدیم کردیم، مطلب دوم و مهم در ماه مبارک رمضان قرآن کریم هست. بهار قرآن است این ماه، و تلاوت هر آیه در این ماه مبارک و عظیم برابر با تلاوت کل قرآن است. یک بسم الله الرحمن الرحیم گفتن که خودش یک آیه است، بلکه اعظم آیات قرآن است. خود این بسم الله الرحمن الرحیم کسی به قصد قرآن کریم وقتی بیان بکنه و بخواند و قرائت بکند، مساوی با یک ختم قرآن است. این دیگه حدش حدی است که عقل ها میمونه که چقدر این ماه موجب عظمت میشود. موضوعاتی که در ارتباط با ماه مبارک رمضان هست، البته در مورد روزه، دعا، استغفار، اینها هم اگه فرصت بشه انشالله بررسی خواهیم کرد تا یه حدی. اما قرآن به جهت اینکه معمولا در طول سال کمتر پرداخته میشه به این مباحث، روایات مهمی در این باب هست مورد غفلت واقع شده، سعی میکنیم اونا رو تذکر بدیم برای گوینده و شنوندگان، موجب خیر و برکت باشه انشاءالله. یکی از روایات این هست که فرموده است: فضل القرآن علا سائر الکلام که فضل الله علا خلقه. فضل و برتری و فضیلت قرآن کریم بر سایر کلمات و کلامها و بیانها، مانند فضل و برتری و فضیلت خداوند تبارک و تعالی بر مخلوقاتش هست. به تعبیر قابل قیاس نیست. قرآن کریم کلام خداست، کلام خداوند با کلام سایر مخلوقات قابل قیاس نیست. به لحاظ فضیلت، هر آنچه که از فضیلت در ارتباط با خداوند نسبت به خلق لحاظ می شود، همون فضیلت ها در ارتباط با کلام خداوند و کلام خلق هم لحاظ می شود و اعتقاد داریم. این خیلی حدیث عظیمی است. حالا در ادامه توضیحات عرض خواهم کرد. در روایت دیگه فرمود: القرآن افضل کل شیء دون الله. قرآن نه این که نسبت به فقط کلمات افضل باشد، بلکه افضل کل اشیاء است غیر از خداوند تبارک و تعالی. و در اینجا اینو هم عرض بکنیم که چون قرآن یک نحوه وحدت و یگانگی با اهل بیت علیهم السلام دارد، شامل اهل بیت هم می شود. یعنی قرآن و اهل بیت افضل هستند از تمام اشیائی که خدا خلق کرده، غیر از خود خداوند. خب خداوند که مشخص خالق این هاست. فمن وقر القرآن فقد وقر الله. پس هر کس که تعظیم و تبجیل و توقیر بکند قرآن را، وقار قائل بشود برای قرآن، خدا را توقیر کرده، تعظیم کرده. و هر کس به قرآن عظمت قائل نشود، فقد استخف به حرمت الله، حرمت و احترام خداوند را خفیف شمرده است. تعبیر خیلی دقیقه. نفرموده است هر کس استخفاف به قرآن بکند استخفاف به خدا کرده، فرموده هر کس احترام به قرآن نگذارد، عظیم نشمارد قرآن را، این استخفاف به حرمت خداوند کرده. میبینید احکامی که بر قرآن بار شده، مترتب شده، احکامی است که بر خداست. یعنی اگر قرآن رو احترام کنه، خدا رو احترام کرده. اگه قرآن رو احترام نکنه، به خداوند بی احترامی کرده. و در حدیث دیگری که خیلی حدیث مهمی است در توحید صدوق، فرمود: لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكن لا يبصرون. خداوند برای مخلوقاتش در کلامش تجلی کرده است، ولكن ایشان اون تجلی رو نمیبینن، یا خدا رو در این تجلی نمیبینن. در حقیقت قرآن به تعبیری از جهتی این مثال رو عرض میکنم، مثل آینه ایست که تصویر خداوند در این آینه افتاده. شما وقتی به تصویر کسی در آینه افتاده نگاه کنید، میگید خود او رو دیدم. به میزانی که کلمات قابلیت داشته، عالم کلمات قابلیت داشته، خداوند تبارک و تعالی در این کلمات تجلی کرده است. پس قرآن مجلای خداوند تبارک و تعالی است، محلی است، مکانی است، موطنی است، رتبه ای است که خداوند علم خودش رو در اون موطن آشکار کرده است، قدرت خودش رو در اون موطن آشکار کرده است، جود خودش، فضل خودش در اون عالم، در اون موطن آشکار کرده. به خاطر همین در روایات وارد شده برای هر مطلبی، هر خواسته ای، هر موضوعی که سراغ قرآن کریم بریم، قرآن کریم اون موضوع ما رو حل خواهد کرد، نقص ما رو برطرف خواهد کرد، نیاز ما رو برآورده خواهد کرد. من استکفا به آیت من آیه القرآن فقط کفی من المشرق الى المغرب. به این مضمون روایات داریم که کسی در کتاب شریف کافی، اگر کسی به یک آیه از آیات قرآن، حالا حالا هر آیه ای هم باشه، استکفا بکنه و طلب کفایت بکنه، اون آیه براش کفایت خواهد کرد، هر امری که در هر امری که باشه. این عظمت قرآن، چرا؟ چون محل تجلی خداونده. حالا همین نکته رو به صورت کوتاه نکات پیرامونش عرض بکنم، بعد انشالله اگه وقت شد نکته ای از کتاب شریف کافی خواهیم گفت و حدیث مهمی است که باید حتما بیان بشه و انشالله ترجمه بشه. ببینید در کل در خود عالم انسان ها، خودمون رو هم که فرض بکنیم، کلام ما تجلی نفس ماست. یعنی بنده به وسیله کلمات هم میتوانم محبت درونی خودم رو آشکار کنم، غضب درونی خودم رو آشکار کنم، علم خودم رو آشکار کنم، جهل خودم رو آشکار کنم با کلماتم. همینطور با نامه‌ای که مینویسم، میتونم با یه نامه‌ای که مینویسم میزان عقل خودم رو آشکار کنم. در روایات داره به کتاب رجل یستدل علی عقله، به نوشته فرد استدلال به عقل او میشود. از نوشته فرد معلوم میشه که فلان فرد چقدر عاقله. چه ربطی داره این نوشته ها که جوهر است، مرکب است، حرکت دست بوده که اینا رو نوشته، چه ربطی به عقل من داره؟ ربطش به این است که این کلمات برخواسته از عقل منه، در حقیقت همون آینه که عرض کردیم، مجلایی که عرض کردیم، علم من، عقل من، قدرت من، جود من، کرم من و سایر صفات حمیده یا مذمومه من، چه صفات خوب چه صفات بد من، در کلمات من آشکار میشه. من از طریق روابط و وسائطی که خداوند بین حقیقت من و باطن من قرار داده با دست من، من اون حقایق درونی رو در حرکات دستم آشکار میکنم. قلم تو دستم باشه، مرکب و جوهر باشه، اون حرکات دست تبدیل میشه به نوشتجات، لذا اون نوشته ها میشود آشکاری درون من. من علم خودم رو میتوانم به وسیله کتابم، به وسیله گفتارم، به وسیله نوشته خودم آشکار کنم. به خاطر همینم شما میبینید در تمام عالم به وسیله کلمات فرد افراد استدلال میکنن بر مافی الضمیر فرد. الان بنده ساکت باشم شما نمیفهمید درون من چیست، اما من اگه به شما یک جمله محبت آمیز بگم، محبت من به شما منتقل میشه. قبلش هم این محبت بود، اما چون کلمه‌ای به کار نبردم یا حرکتی انجام ندادم یا چیزی ننوشتم، اون مطلب در من مخفی بود، آشکار نشد برای شما. اما وقتی که من این محبت خودم رو به وسیله الفاظ آشکار میکنم، شما از همین الفاظ آشکار شده‌ای که میشنوید خودتون راه نمایی میشید و براتون روشن میشه یک امر باطنی مخفی در درون من. حالا اگه بنده قدرت داشته باشم، فرض بفرمایید در طول یک ساعت تمام معلومات خودم رو آشکار بکنم در قالب کلمات، تمام هنر خودم رو در قالب کلمات آشکار بکنم در طول یک ساعت، اون یک ساعت وقتی به صورت گفتاری باشه یا شنیداری باشه یا به نحو نوشته باشه، شما میگین خب تمام علم این فرد آشکار شد در این مثلا 20 صفحه‌ای که نوشت، تمام علم این فرد آشکار شد در این 50 صفحه‌ای که نوشت، تمام علم او آشکار شد در این یک ساعتی که صحبت کرد. اون صحبت من، صوت من و یا نوشته من میشود ظهور و تجلی علم من. حالا این مطلب که روشن شد، همچنین کلام خداوند، قرآن، کتاب عظیم که مهیمن بر همه کتب آسمانی است، این قرآن عظیم و قرآن کریم تجلی علم خداوند تبارک و تعالی هست. این تمام علم خداوند تبارک و تعالی در این قرآن قرار گرفته. به همین جهت خود خداوند در قرآن فرموده تبیانن لکل شیء، و آیات متعددی که در این جهت هست که قرآن بیان کل شیء است، تمام اشیاء بیانش در قرآن هست، صاحب اسرار بی حد و اندازه است. در روایات داره قرآن کریم عجایبش لا تحصا، اصلا به شمارش نمیاد، به عدد نمیاد، انقدر در قرآن کریم اسرار هست، از این همه بی نهایت علوم و حقایقی که در قرآن هست چقدرش آشکار شده، ما چقدرش رو خبر داریم، چقدرش رو می توانیم اصلا خبردار بشیم. می بینید قرآن کریم هم مثل اهل بیت حقیقتشون مخفیه. قرآن کریم خودش شب قدر است که قدرش مجهول است. خود قرآن کریم یکی از معانیش همین هست که اصلا قرآن حقیقتش مخفی است، مجهول است و آشکار نمی شود الی الابد برای هیچ کس الا ائمه علیهم السلام که شریک قرآن و عدیل قرآن و متحد با قرآن کریم هستن. اهل بیت هم همینطورن، حقیقتشون مقاماتشون قابل شناخت نیست، مظلوم واقع شدن. پس قرآن هم مظلومه، پس قرآن هم محجوره، اهل بیت هم محجورن و اهل بیت هم مظلومن. کلا ائمه علیهم السلام با قرآن چون ثقلین هستن، هر دو خلیفه پیغمبر اکرم هستن، هر دوی اینها صفاتشون مثل همه، کاراییشون مثل همه. قرآن هم شفاعت میکنن، قرآن هم شفاعتش مورد قبول میشود، قرآن هم بی نهایت میتوان از بهره های معنوی او استفاده کرد. همین صفاتی که ما برای ائمه علیهم السلام هم قائل هستیم. پس نکته ای که توضیح دادیم این هستش که علم خداوند، که البته اینم عرض بکنیم مراد از علم خداوند ذات خداوند نیست، یعنی اینجا مراد از علم خدا علم ذاتی خدا نیست، اون علمی که در علم کلام مطرح می شود بر این که عین ذات خداست. این نکته رو برای اهل تخصص و متخصصین عرض دارم می کنم، فقط کوتاه که خیلی طول نکشه. همین که علم ذاتی خداوند هیچ مجلا ندارد، ذات خداوند مجلا ندارد، تجلی ذاتی نکرده از خدا، این مبنا غلطه، خلاف فرمایشات اهل بیت و خلاف عقل محکم و بدیهی است، چنین مطلبی نیست. این علم خداوند که داریم عرض می کنیم آشکار شده در کلمات قرآن، علم فعلی خداوند هست، علمی است که این علم کمال خداست، محل و مجمع جمیع اسماء و صفات خداست، اونها در قرآن آشکار شده، نه ذات خداوند. ذات خداوند آشکار شدنی نیست، مخفی شدنی هم نیست، هر دوش اشتباه در ارتباط با ذات خداوند. پس بنابراین قرآن کریم می شود مظهر علم خداوند. به خاطر همین در بصائر الدرجات و در کتاب شریف کافی است امام صادق علیه السلام فرمود به خدا سوگند همانا من علم دارم به تمام آنچه که در گذشته بوده، تمام آنچه که در آینده خواهد شد، به تمام آنچه در بهشت و جهنم، تمام حرکات و سکنات و همه امور عالم را من علم دارم، گویا نگاه میکنم به کف دست خودم، همونطور که به کف دست خودم نگاه میکنم عالمم. اصحاب وحشت کردن و گفتن آقا چطور شما چجور همچین علمی دارید؟ حضرت فرمود علمه من کتاب الله، من از کتاب خدا میدانم. مگه قرآن نمیده تبیانا لکل شیء؟ وقتی قرآن بیان کل شیء، منم عالم به کل قرآنم، پس منم عالم به کل شیء هستم، گذشته و آینده. پس علم ماکان و مایکون در قرآن هست. چرا؟ به جهت اینکه قرآن کریم مظهر علم الله هست، تجلی علم الله است. این کلماتی که در اختیار ماست در این مصحف شریف که شب قدر روی سرمون میذاریم یا در ماه مبارک تلاوت میکنیم، همچین گوهر گرانبهایی است که در تمام عمرمون اگر متوسل به قرآن، متمسک به قرآن باشیم، انس با قرآن کریم داشته باشیم، باز هم قطره ای از دریای قرآن شاید به ما برسد. یک چنین کتابی است، چنین عظمتی دارد که حالا روایت رو در طول چند روز انشالله خواهیم خود میبینید ائمه با چه عظمتی از قرآن کریم بیان کرد. جهتش همین است که قرآن ظهور علم خداوند است. قرآن این کلمات کلمات معمولی نیست، جهت اعجازش هم همینه. چرا قرآن معجزه است؟ قرآن که از همین 28 حرف و حروف عربی درست شده، چطور معجزه است؟ چطور ما میگیم یک کسی نمیتونه مثل قرآن بیاره؟ به خاطر اینکه قرآن مطابق است با علم الله، قرآن معصوم است، قرآن خطا درش راه نداره، تمام حقایق در قرآن است. چه کسی میتونه یک آیه بیاره درش تمام حقایق عالم باشه؟ قرآن کریم اینطوره. امام باقر علیه السلام مکرر اینو عرض کردیم دیگه، امام باقر علیه السلام در توحید صدوق حضرت فرمود اگر حمله ای پیدا کنم که اونا بتونن بفهمن مطلب منو و البته جایی هم منتشر نکنن، صاحب سر باشن، من اگر حمله ای پیدا بکنم میتوانم جمیع شرایع را از لفظ الصمد استخراج کنم. یک لفظ الصمد الف لام صاد میم دال، فرمود تمام شرایع را من توحید الی عرش الخرج، از امور اعتقادی توحیدی تا دیه یک خراشی که روی پوست افتاده، روی پوست انسان میفته، عرش خدش یعنی دیهی که روی پوست میفته، فهمون تمامو میتونم از کلمه الصمد استخراج کنم. یعنی در این الصمد حقیقتا این معانی گذاشته شده، این حقایق به ودیعه گذاشته شده. چه کسی میتونه همچین کلامی بیاره؟ چه محال است، محال است، نه این که یعنی اگه تمام عالم جمع بشن یک کلمه مثل قرآن نمیتونن بیان، حتی قاله ما هم میگیم قاله، قرآن هم فرموده قاله، ما هم میگیم آمنو، قرآن هم میفرماد آمنو، ما هم میگیم الذین، قرآن هم میفرماد الذین، اما الذین ما به اندازه علم ماست، ما از الذین فقط میفهمیم یک موصولی است و مبهم است و مثلا چنین و چنان چهار تا چیزی ازش میفهمیم، اما الذین قرآن در تشدیدش معنا خوابیده، در فتحش معنا خوابیده، در الفش معنا خوابیده، در تک تک حروفش، کیفیت ترکیب حروفش، کیفیت نوشتارش، شکل نوشتارش، صوت نوشتارش، میزانی که این زمان میبره که ما ادا بکنیم، تمام این مسائل درش حقایق نهفته است. اصلا این الذین رو چطور باید بیان کرد؟ چطور باید گفت؟ الذین رو به چه آهنگی باید خواند؟ ما نمیتونیم قرآن درست تلاوت هم حتی بکنیم، فقط ائمه میتونن درست قرآن رو تلاوت بکنن. پس جهت اعجاز قرآن اینه که اعظم معجزات پیغمبر است. حتی معجزات دیگر پیغمبر اکرم هم مثل قرآن نیست، این جامعیت قرآن رو نداره. پس خود نفس ائمه علیهم السلام 14 معصوم بزرگترین معجزه عالمه که هیچ کس نمیتونه چنین موجودی ایجاد کند و تربیت کند و بیاورد، مثیل مثل ندارد. اهل بیت علیهم السلام هم در رتبه خودشون لیس کمثله شیء، در عالم مخلوقات چیزی مثل ائمه نیست. قرآن هم لیس کمثله شیء، هیچ چیز در عالم مخلوقات مثل قرآن نیست، شباهت به قرآن ندارد. بله خداوند تبارک و تعالی هم لیس کمثله شیء، چیزی مثل خدا نیست، اون که اصلا ذاتن خداوند متفاوت هست و معنای خاص خودش رو داره در اونجا. پس قرآن به جهت اینکه ظهور علم خداوند هست و علم خداوند بی نهایته و پس قرآن هم مطابق با علم خداست، پس قرآن هم حاوی معانی و حقایق بی نهایت هست، از علم حروف، از علم اعداد، از علم نجوم، از علم طب، از علم ریاضی، از علم فیزیک، از تمام این علوم و جمعی ادیان الهی، جمعی راههایی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، جمعی کارهایی که انسان به خدا از خداوند تبارک و تعالی دور میکنه، تمام وظایف تمام موجودات عالم، حتی وظایف جمادات، نباتات، حیوانات، ملائکه، اجنه، تمام اینها چون مکلف هستند و همه مکلف به دین پیغمبر هستند، پیغمبر اکرم هستند، کتاب همه اینها قرآن، وظایف همه اینها در قرآن هست. پس قرآن، پس پیغمبر اکرم در همه عوالمی که بودند کتابشون قرآن بوده، از قرآن و به قرآن و به وسیله قرآن تکالیف موجودات رو به موجودات رسوندند. کلام خداست، خود خداوند فرموده است که ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم، ما کتابی برای اونا آوردیم که تفصیل دادیم اون کتاب رو بر میزان علم، یا مثلا فرموده لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثلا، ما برای مردم در این قرآن از هر مثلی زدیم یا از هر چیزی مثلی زدیم، یا فرموده ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در این کتاب قرآن از هیچ چیزی کوتاهی نکردیم، کم نگذاشتیم نسبت به هیچی. پس ما میفهمیم که صفت تمام اشیا، توصیف تمام اشیا، خصوصیات تمام اشیا و بیان کل اشیا در قرآن هست و به خاطر همین که جمیع خلائق عاجزن از آوردن مثل قرآن. روشن دیگه، جهت اعجاز قرآن اینه، وجه اعجاز قرآن کریم این هست، چون کلام هر گوینده‌ای به حسب علمشه و علم هیچ کس مساوی و موازی با علم خداوند نیست، پس کلام هیچ کس مساوی و موازی با کلام خداوند نیست و به همین دلیل که فضیلت کلام خدا در روایتی که ابتدا خوندم، به همین دلیل هست که فضیلت کلام خداوند بر کلام خلق مثل فضیلت خود خداست بر خلق. چرا؟ چون خداوند تجلی کرده، علم خودش رو آشکار کرده در کلام خودش. پس هیچ چیزی، یا بفرمایید هیچ کلامی، هر دوش درسته، هیچ چیزی مساوی با علم خدا نیست. چرا؟ به تعبیر بنده اینجور عرض میکنم، میگم قرآن خدای آشکار شده است، رب آشکار شده، تجلی دیگه. امیرالمومنین فرمود خدا در این قرآن تجلی کرده، آشکار شده، این قرآن خدای آشکار شده، چقدر باید احترامش کرد. یا بگیم آشکاری خداست، هر دوش درسته به معنایی، اگر گوینده متوجه باشد چه میگوید که به مبانی توحیدی ضرری نخورد، بحث وحدت وجود و اونجور مسائل پیش نیاد، این معناش درسته و معنای عظیمی است. پس بنابراین رد کننده قرآن رد کننده خداست، قبول کننده از قرآن قبول کننده از خدا. طلب هدایت به قرآن کنیم، طلب هدایت از خدا کردیم، قرآن رو شفیع قرار بدیم، خدا رو شفیع قرار دادیم، به خاطر همین هست که در روایات متعدد اهل بیت فرمودن کسی که خداوند به او قرآن را اعطا کرده است. دقت بفرمایید، کسی که خداوند تبارک و تعالی به او قرآن را اعطا کرده است، اما اون فرد گمان کند که کس دیگری چیز دیگری افضل از قرآن به او داده شده است، یعنی خداوند فرض بفهم مثلا به بنده قرآن رو داده، خب قرآن هست جلو ما بخونیم بفهمیم با فرمایشات اهل بیت این قرآن رو حقیقتش رو درک کنیم، اما گمان کنم مثلا فلان کس که خانه داره، ماشین داره، فلان جایگاه رو داره، فلان پست داره، احساس کنم که خب خداوند پس به او خیلی نعمت بیشتری داده یا نعمت بزرگتری به اون فرد داده از من، به او مثلا علم داده، چقدر او علم داره، خب تو قرآن داری، او رفیق خوب داره، خب تو قرآن داری. هر چیزی که هر کسی دارد، هر نعمتی که هر کسی دارد، همون نعمت رو کاملترش رو کسی دارد که قرآن را دارد. این خلاصه معنای حدیث می شود. هر نعمتی، هر فضیلتی که هر کسی دارد، همون فضیلت و همون نعمت را، بیشترش را و بهترش را دارد کسی که قرآن را دارد، چون قرآن مجمع جمیع نعمت هاست، مجمع جمیع کمالات است. لذا فرمود اگر من در تنهایی وحشت باشم، قرآن داشته باشم، وحشت ندارم. قرآن انس از هر تنهایی است، نور از هر ظلمتی است، رفیق از هر تنهایی است، آسایش از هر وحشتی است. قرآن اینطوره، قرآن کریم. متعالی چقدر کسی بتونه با قرآن کریم ارتباط برقرار کنه؟ باید زانو زد، باید دوستش داشت، باید توسل به قرآن کرد، باید زحمت کشید برای به دست آوردن یک همچین حقیقتی که خداوند به ما لطف کرده و منت گذاشته، چنین نعمت عظیمی در عالم اسلام قرار داده. چه منتی بزرگتر از این خداوند بر ما داشته باشه که قرآن رو به ما داده. فرمود کسی که چنین گمان کنه که خدا به کسی چیزی بیشتر از او داده که به این فرد قرآن داده، اما گمان کنه این فرد که خدا به کسی دیگه چیزی بیشتر داده، فرمود فقط صغر عظیما و عظم صغیرا. چقدر مطلب عظیم است. فرمود به تحقیق چیز بزرگی را کوچک کرده و چیز کوچکی را بزرگ داشته، عظمت قائل شد. هر کی خدا به هر چی داده در مقابل قرآن کوچکه، و خدا به هر کی قرآن داده چیز بزرگی داده، و هر کی هر چی داده اون چیز در برابر قرآن عظیمه. شما در مقایسه با قرآن هیچ چیز نباید بزرگ کنید، چون بزرگ نیست، چون عظمت ندارد در برابر قرآن، کوچک است، ذره است. شما یک دونه شمع دستتون باشه، یک کس دیگه خورشید در اختیارش باشه، اون وقت اون کس گمان کنه که به این فرد شمع داده شده، اون خنده داره دیگه، این زشته، این بده، بی احترامی به خورشیده، بی ادبی به خورشیده، عدم معرفت به خورشیده. در حقیقت آمده شمع کوچک رو تعظیم کرده، اما خورشید به اون عظمت رو تصغیر کرده، کوچک کرده. حضرت رضا علیه السلام ببینید چی فرمود. فرمود که قرآن کریم، فرمود قرآن کریم حبل الله المتین، ریسمان محکم خدا و دستگیره محکم خدا و طریق و راه رساننده به بهشت و نجات دهنده از آتش است این قرآن. در زمانهای متمادی کهنه نمی شود، بر زبانها تکراری نمی شود. قرآن برای زمانی غیر زمانی قرار داده نشده، برای همه زمانهاست. دلیل و برهان است. هر چیزی مطابق با قرآن بود میشه برهان، هر چیزی مخالف قرآن بود میشه مغالطه. حجت بر همه انسان هاست. هیچ گونه باطلی در قرآن راه نداره، هیچ نحوه چیز باطلی، لغوی، ظریفترین، دقیقترین، کوچکترین جهت باطلی و ظلمتی و خلافی در قرآن نیست. چرا؟ چون تنزیل من حکیم حمید، چون از جانب خداوند حکیم و حمید نازل شده. به همین جهت در روایات داره حتی که شما در همه فتنه ها، فتنه هایی که مثل وسط دل شب تاریکه و وحشتناکه و مخفیه، الله اکبر، اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم یا مظلم فعلیکم بالقرآن، در سخت ترین فتنه ها، در پیچیده ترین شبهات اعتقادی یا هر جهتی از جهات های فتنه و امتحان اقتصادی، سیاسی، هر چی، همون به قرآن پناه ببرید. قرآن رو شفیع خودتون قرار بدید، فانه شافع اون مشفع. قرآن اگر شفاعت شما رو بکنه، قرآن کریم اگر از وجود شما بیابد که شما واقعا دنبال حق هستید، حتما در پیشگاه خداوند شفاعت خواهد کرد و شفاعت او رد نمی شود. هر کس قرآن رو روبروی خودش قرار بده، قرآن میکشش میبرش بهشت. هر کس قرآن رو پشت خودش قرار بده، خودش رو جلو قرار بده، قرآن هولش میده به سمت جهنم. و قرآن دلیل است که دلالت میکند بر بهترین راه و کتاب تفصیل است. این آیات، این روایات ماست. و کتاب و تفصیلن، کتاب تفصیل است. کی گفته قرآن مجمله؟ کتاب بیان است، کتاب تحصیل است. و هو الفصل لیس بالحزل. در قرآن چیز شوخی وجود نداره، چیز بی جهتی وجود نداره. ظاهر دارد، باطن دارد. ظاهرش حکم است، باطنش علم است. ظاهرش انیق است، باطنش عمیق است. اینا روایات ماست. لهو نجومون و علا نجومه هی نجومون. قرآن کریم نجوم داره، میگه با نجوم راه ها پیدا میشه، با ستاره ها. همینطور قرآن به زنگاه هایی داره، کسی میخونه هدایت پیدا میکنه. شبهات سنگین، شبهات بزرگ در قرآن کریم پاسخش آمده. منتها باید انسان متصل کنه خودش رو به قرآن. قرآن خودش رو به همه نمیده. اگر کسی کل خودش را به قرآن بدهد، حقیقتا قرآن بعض از خودش رو به اون فرد، به اون فرد خواهد داد. به خاطر همین فرمود در روایات، در همین روایات که عرض کردم، و باز بر نجوم قرآن نجومیست. لا تحصى عجایب، عجایب قرآن تمام شدنی نیست. چقدر با این قرآن شفا میگیرن، اتفاقات تکوینی میفته با این قرآن. غرایب و امور مخفی قرآن کهنه نمی شود. در قرآن است مصباح های هدایت و منار حکمت و دلیل بر معروف. بعد فرمود لمن عرف الصفه یا لمن عرفه. این خیلی مطلبه. البته قرآن کریم برای کسی این خصوصیت رو داره که امیرالمؤمنین شناس باشد، امام زمان شناس باشد، اهل ولایت اهل بیت باشد، قرآن ناطق را بشناسد. نه اینکه مستقیم بره مستغنی از اهل بیت بره سراغ قرآن. قرآن لمن عرف الصفه، برای کسی که قرآن رو بشناسه، صفت قرآن رو بشناسه. به این واسه با همین توضیحی که عرض کردم، در روایت دیگه داره القرآن و غنن لا غنا دونه. قرآن غنایی است، بی‌نیازی است که دیگه غیر قرآن چیزی بی‌نیاز کننده نیست و فقری بعد قرآن نیست. این طور ائمه علیهم السلام قرآن کریم رو تجلیل کردن، تجلیل نکردن، یعنی بیان حقیقت کردن، نه اینکه زیاده گویی کرده باشن. حقیقت قرآن بعضیش رو اهل بیت اینطور با این بیان‌های عظیم بیان فرمودن. همین مقدار باشه کفایت انشالله. بعد باز نکاتی در ارتباط با قرآن کریم هست، هنوز اقلا چند جلسه باید در ارتباط با این موضوع عرایزی عرض بکنیم. خداوند تبارک و تعالی همه ما رو از انوار الهی، از انوار خودش، از انوار قرآن کلام خودش بیش از پیش در این ماه مستفیض و مستنیر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.